بحث تخصصی دقیق و ریزی داره که سر جای خودش هست. این مال کشیدن دندان. حالا در پر کردن دیگه بفرمایید، پر کردن که دیگه نمیخواد دندان بکشه که.
بله.
در پر کردن دندان، جرمگیری، یا مثلا فرض کنید که درمانه، درمان لثه.
در پر کردن باید یه بخشی از فضای دهان دندان، بخشی از دندان که پوسیده پزشکی رو باید خالی کنه، بعد اون پر بکنه. گاهی حتی ممکنه اینجا به اشتباه یه قسمتی و یک دندانی رو خالی کنه، اینجا این
و آسیبی
بله وارد بشه،
به دندان و دهان او وارد بشه. در هر صورت در کارهای غیر از کشیدن دندان، مثل پر کردن، جرمگیری یا موارد دیگری مثل جراحی‌های لثه، درمان‌های دیگه بر روی دندان بیمار، همه اونها باید با اجازه بیمار باشه. حالا اینجا دیگه بحث دیه که نیست. چرا؟ چون دندان که نکشیده که، ممکنه یه آسیبی رسونده. خب اگر بدون اجازه بوده ضامن هست، این نکته مهمه، ولی من میخوام یه سیگه اضافه کنم اینجا، اون مهمه. خب من که اجازه به شما نداده بودم که شما عرض میشود که این کارا رو انجام بدید، بعد این کارا رو انجام داده، بعدم به من میگه که مثلا فرض بفرمایید که شما 5 میلیون لطف بفرمایید بدید، آیا من واقعا ملزم هستم که این اجرت رو بپردازم یا نه؟ میگم نخیر. چرا؟ برای اینکه من نخواستم این کار از شما. من اومدم شما معاینه کنید، اجرت معاینه رو بگیرید، نه اینکه اجرت این کاری که سر خود شما انجام دادید. اگر کسی سر خود کاری رو انجام بده که کارفرما از اون نخواسته باشه، درخواست نکرده باشه، و کسی سر خود کاری رو انجام بده، استحقاق اجرت ندارد و نمیتونه شرعن بگی که اجرت کار من رو به من شما باید بدهی.
ممنونم جناب استاد وحیدپور عزیز از پاسختون به این سوال و تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه زمزم احکام. تا این قسمت بخش بعدی برنامه ما به سوالهای شرعی شما اختصاص داره و پاسخ این سوالها که دعوت میکنم همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
سلام، من یه سوال داشتم از زمزم احکام، میخواستم سوال کنم. سوالم اینه که یه نفری که حالا میدونم حتما سگ داره و این با سگ حالا مثلا دست میزنه، نمیدونم کارشو میکنه، حمامش میکنه اینا، اگه بیاد خونه ما حالا به چیزی دست بزنه، آیا این نجسه یا اینکه نه؟ سوالم اینه. خیلی ممنون میشم اگه پاسخ بدین.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
هرچند نگهداری سگ و حکما خاص خودش رو داره، اما در پاسخ سوال شما باید عرض کنیم که صرف این که کسی در خانه این حیوان رو داره یا حتی شستشو میده، مأنوس هست باهاش، این دلیل بر این نمیشه که تمام بدن طرف نجس باشد. لذا وقتی که فرض با شما رفت آمد داره به منزل شما میاد، چون یقین ندارید که دستش یا مثلا جایی از بدن نجس باشد، اگر به چیزی هم دست زد محکوم به طهارت است و نجس نخواهد شد.
وقتی که به نماز ایستادیم خم بشیم و تسبیح رو از روی جانماز برداریم، در این صورت نماز ما دچار اشکال میشه؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
این عمل کثیری نیست، اشکالی ندارد.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
زمزم احکام خسته نباشید. یعنی اگه من بلدم نمیتونم برم دائم حضرت دقیقه وضو بگیرم، یک وضو میتونم تا زود داشته باشم، نمیدونم چه کار کنم، دوباره وضو بگیرم یا نه؟ ببخش. خدا حافظ.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
اولا خداوند شما را شفای عاجل عنایت بکنه. این بانوی بزرگوار سوال کردن که من فلجم، دائما نمیتونم وضو بگیرم. سوالش اینه، همون نماز صبح که وضو گرفتن اگر تا ظهر نگرش دارن با همون نماز بخونن اشکال داره یا نه؟ در جواب ایشون باید عرض بکنیم اشکالی نداره. حتی اگر تا نماز مغرب و شام باقی باشه با همون وضو نماز را بخونید، نماز شما درسته. اگر در بین نمازها وضو باطل شد باید دوباره وضو بگیرید، اما طبق سؤالتون اگر وضو را نگه دارید اشکالی نداره. انشالله موفق باشید.
قطره خون اگر روی فرش ریخته باشد آیا مجازیم با آب قلیل آن را بشوریم و در این صورت فرش تطهیر می شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به این سؤال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
ظرفی رو در زیر قسمتی که نجس شده قرار میدیم، بعد عین نجاست رو ازاله میکنیم، بعد با آب قلیل اون قسمت رو آب میکشیم، سپس قسمت شسته شده رو مقداری فشار میدیم تا آب موجود در اون خارج بشه و بدین شکل فرش پاک میشه، ولی ظرفی که زیر اون قرار داده شده باید تطهیر بشه. در ضمن برای تطهیر چیزی که نجس شده، خواه با ادرار نجس شده باشه یا غیر ادرار، یک مرتبه شستن کافیه، خواه با آب کور باشه یا آب قلیل، ولی برای تطهیر ادرار با آب قلیل دو مرتبه بهتره.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله الله سبحان الله،
دوستان گرامی. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. لطفاً درباره قیام متصل به رکوع طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
قیام متصل به رکوع قیامی است که انسان بعد از آنی که باید رکوع رو انجام میداد، بدون این که رکوع رو انجام بدهد به سجده بره. اینجاست که به سجده که رفت باید برگرده و قیام رو انجام بده که رکوع رو بتونه انجام بده. قیام متصل به رکوع همینه.
درباره پول شاباش که در مجالس جشن ازدواج توضیح میشه، یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی پرسیده که آیا باید این پول را به صاحبش برگردانیم؟ اگه پول شاباش با پول حلال مخروط شده باشه تکلیفمون چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی را در این باره متذکر میشوند:
پولی که شخص در عروسی میپردازه اگر نیتش این نباشه که بابت کار حرام میده، این میخواست پولو بر هر تقدیری پرداخت بکنه، پولو بریزه مثلا رو سر عروس داماد و دیگران، براش مهم نبود، دنبال بهانه بود، این پول استفاده از اون اشکالی نداره. ولی اگر نه بابت کار حرام میپردازه این پول رو، مثلا در مقابل رقص در مقابل غیر همسر این پول رو میپردازه و به نحو دیگه ای حاضر نبود این پول رو بپردازه، اینجا اگر صاحبش رو میشناسه باید پول رو به صاحبش برگردونه، و اگر پول قاطی شده با پولای خودش، اینجا باید پولای خودش رو با پول طرف مقابل تنصیف بکنه، این نصفش رو برای خودش برداره، نصفش هم به طرف مقابل بده. و اگر صاحبش رو نمیشناسه نمیدونستن کی پرداخت کرد، احتمالات هم زیاد هست اینجا. اینجا باید پول رو با اجازه مشتهد جامع شرایط صدقه بده، و اگر که مقدار پول رو نمیدونه با پولای دیگرش قاطی شده، اینجا یک پنجم پول رو باید صدقه بده.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
خانمی که فرزند کودک شیرخواره داره مجاز به نوه پسری خودش هم شیر بده؟ این کار از نظر شرعی آیا درسته یا نه؟ شنونده محترمی که این سوال رو فرستادن فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی را در این باره میخوان و حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ این گونه توضیح دادن.
در رساله توضیح المسائل کامل برای حضرت آیت الله العظما جوادی آملی حفظه الله مسئله 2962 اونجا می فرماید که به نوه پسری مانعی نداره شیر بده، حالا چه یک بار، چه ده بار، چه 20 بار، تعدادش مهم نیست، مانعی نداره. ولی اگر به نوه دختری خودش شیر کامل بده که 15 مرتبه است یا یک شبانه روزه، اون موقع این دخترش بر داماد یعنی بر شوهر این دختر حرام ابد میشه. پس این دقت باید بکنن که به نوه پسری یک مادر بزرگ میتواند شیر بدهد و هیچ اشکال فنی ایجاد نمیشه، اما اگر به نوه دختری خود شیر بدهد، این دخترش بر همسرش که داماد این خانم و این مادر بزرگ باشه حرام ابد میشه، چون ازدواج با فرزندان این زنی که از شیر این در واقع خانم هست این جایز نیست، و لذا این موقع دامادش بر دخترش حرام میشه. پس به نوه دختری شیر ندهد تا اون تالی فاسد رو نداشته باشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد رفت، فریاد رفت.
اینجا قم است، رادیو معارف،
لا اله الا غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او می خواند مرا
و من قامت می بندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی، ای که یادت کارگشاست و نامت کلید شادمانی درهای بسته، خدایا دل شوق دیدار دارد و جان را تاب ماندن نیست. مرا با جذبه ای از نفحات رحمانی مهمان حضور کن و کام دلم را از کوثر ذکر خود سیراب گردان.
الله 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 یا الهی، 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 یا الله
لنا
سلام به ساعت دیدار، سلام به لحظه سبز عبادت، سلام به شما مؤمنان نمازگزار و سجاد نشینان خلوت انس. برنامه از آنگاهی به امید دیدار رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. امروز یک شنبه است، 30 شهریور ماه 1404 هجری شمسی و 28 ربیع الاول. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12 به گوش جان عاشقان خواهد رسید. در لحظه استجابت دعا، لحظه اذان، برای همه حاجتمندان دعا کنیم و در رأس همه دعاها دعا برای سلامت و تعجیل در فرج حضرت حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه باشه.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم، الهی یا الهی یا الهی یا عظیم، یا الهی
یا الهی
یا الهی
یا الهی
یا الهی یا
از رادیو معارف با برنامه از آنگاهی به امید دیدار همراه شما هستیم. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می فرمایند فرزندان خود را به کسب 3 خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان و دوستی خاندانش و قرائت قرآن. در این بخش از برنامه از آنگاهی به امید دیدار با کارشناس تربیتی برنامه حجت الاسلام و المسلمین امیر جوان همراه میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بحث ما درباره احساس نیاز به نماز بود که یک سری راهکارهایی رو عرض می‌کردیم برای اینکه ما اگر بتونیم نیاز واقعیمون رو حس بکنیم به نماز و همچنین در مخاطبمون ایجاد بکنیم، میل و رغبت در او ایجاد میشه به اینکه جذب به نماز بشه و زندگیش رو با نماز رقم بزنه. یکی از روش‌های ایجاد این حس نیاز عبارت بود از تقویت گرایش‌های معنوی، میل‌های معنوی و ملکوتی. چون نماز از جنس میل معنوی، میل ملکوتی و رغبت‌های خداییه، از این جهت راهکارهایی که می‌تونه این میل رو تقویت بکنه برای نماز هم مفیده. یکی از اون راهکارها عبارت است از شنیدن تلاوت قرآن. قرآن سخن خالق ماست و چون خدا انسان رو با عشق خودش آفریده، با محبت خودش عجین کرده، وقتی میل به شنیدن سخن و حرف خالق ایجاد میشه در انسان، متقابلن در انسان یک میلی پدید میاد که او هم با خدا حرف بزنه و حرف زدن با خدا یعنی نماز. خب میتونیم ما این رو در زندگی خودمون تجربه کنیم. به عنوان مثال یک برنامه استماع قرآن، شنیدن تلاوت قرآن، مثلا به مدت 10 روز در زندگیمون ایجاد بکنیم. روزانه به طور منظم حداقل 1 مرتبه و در اون 1 مرتبه هم حداقل 10 دقیقه با تمرکز، با توجه، قرائت قرآن بشنویم. حالا یا ترتیل باشه یا قرائت مجلسی باشه، که دیگه در اون 10 دقیقه چیز دیگری مانع نشه، حواسمون جای دیگری نره، فقط به آیات قرآن توجه بکنیم، بشنویم این آیات رو، هرچند که معناش رو هم ندونیم. پس از 10 روز احساس میکنیم یک رغبت و گرایش خاصی در ما ایجاد شده. حالا این جدول برنامه رو میتونیم تعدادش رو، زمانهاش رو، مرتبهاش رو افزایش بدیم، تغییر بدیم به تناسب برنامه زندگی خودمون. این شنیدن تلاوت در زندگی روزمره ما و همچنین در زندگی دیگران، حکایاتی رو ما ازش شنیدیم، میشنویم. بنده یادم نمیره در دوران کودکی خودم در یک جمعی بودیم که در اون جمع یک سری نوجوانهایی بودن، خیلی میلی به دین و نماز و اینها نداشتن. در اونجا یک فرصتی پیش اومد، بنده سوره حمدی رو به تقلید از عبدالباسط تلاوت کردم. یکی از این نوجوانهایی که اونجا نشسته بود رفته بود تو خونهشون، خیلی اظهار علاقه و شوق و شعف میکرد که من یک چیزی شنیدم، آیات قرآن شنیدم، و به شدت مشعوف شده بود و رغبت‌های خاصی، میل‌های خاصی درش پدید اومده بود که بعداً هم دیدیم نسبت به امور دینی و مخصوصاً نماز یک توجه ویژه‌ای درش پدید اومده بود. اینکه حضرت آقا مقام معظم رهبری حفظه الله این همه تأکید دارن بر اینکه ما باید منبر قرآن داشته باشیم، قاری قرآن بیاد در یک جلسه‌ای با صدای خوش، لحن خوب، یک قرائت مجلسی داشته باشه، همه بشنون، یکی از علتهاش همین آثار و برکاتیه که در اثر شنیدن قرآن در شنوندگان اون آیات پدید میاد. در طول تاریخ هم حکایتهای بسیار زیادی رو ما داریم که پیغمبر اکرم قرائت میکردن، ائمه معصومین علیهم السلام تلاوتهایی داشتن و افراد چجوری جذب میشدن و از اون طریق وارد سایر امور دینی مثل نماز میگشتن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
عزیزان، جایگاه قرائت قرآن کریم در اسلام برای ما پوشیده نیست و از هر فرصتی برای قرائت و دریافت مفاهیم عمیقی از این کتاب آسمانی سفارش و تأکید شده. حضرت امام علی علیه السلام در بخشی از خطبه 198 نهج البلاغه در وصف قرآن کریم می‌فرمایند: خداوند متعال قرآن را مایه زدودن آتش دانشمندان و بهار دلهای فهمیدگان و شاهراه درستکاران قرار داد و آن دارویی است که با وجود آن دیگر دردی باقی نمی ماند و نوری است که با آن ظلمتی همراه نیست. در این لحظه های معنوی همراه با شما دوستان برنامه از آنگاهی به امید دیدار،
هم نوا با قاری محترم استاد محمود محمد رمضان، آیات 34 و 35 سوره مبارکه نور رو زمزمه می کنیم و سپس به استقبال نوای ملکوتی اذان می ریم.
وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12 خواهد بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماء الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة
سبحان الله.